خب بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت دوستان و برادران و خواهران و تبریک سال نو که انشاءالله بتونیم از زنگاه تحول استفاده کنیم. 20 جلسه رو با هم سر کردیم. جلسه آخر که جلسه 21 بود ابتدا جمع به نصاب نرسید، با توافق جمع یه مروری کردیم در آنچه عنوان شده بود و گفته شده بود. روز از امروز انشاءالله دیگه بحث رو پی میگیریم. سه شنبه 18 فروردین سال 1388 هست، نشست 21 تحت عنوان تبیین ما داشته های او و کارکردهای او. به نام همراه یاریگر من رفیقم وحبوشا رنباب بوشا نزد من. بحثی که هست در ادامه بحث های اسمت گذشته است، با سوفیتر دید استراتژیک یا داشته استراتژیک خدا شماره 4 انشاءالله. از نخستین جلسه ای که در اولین دوشنبه رمضان سال گذشته خدمتتون آغاز کردیم، عنوانی باز شد با دوباره مرکب با بوکشا، زیرش ضرورت رابطه ساختمانه مستقر همگاهی و استراتژیک با خدا. یک فصل رو در دیماه گذاشته پشت سر داشته، 13 جلسه از نشست نخست تا نشست 13 و سعی کردیم که سیری رو دنبال کنیم. سیری که دنبال شد جوهرش یا بسارش و کنسانترش خدمت در حقیقت شما هست، مواقع دیدگان برداره از نشست اول تا نشست 13 این مضامین خاص منتقل شه که مقدمتاً موقعیت خودمون رو درک کنیم، خودمون مسفرد و پیرامون و پیرامون بزرگتر که حاکمیت هست و نیروهای فکری سیاسی و نیروهای اجتماعی و نهایتاً نسل نو. موقعیت خودمون رو تا حد امکان روش درک کردیم. یکی دو جلسه آنچه که از جستجوگری در مدار موقعیت خودمون بهش دستیابی پیدا کردیم این بود که در وضعیت بحرانی به سر می‌بریم، به این ترتیب که تصور می‌کنیم جایگاهی داریم، اصلی نداریم، حیرانی، رابطه‌مون با فعال مایشای هستی قطع شده و در کل فعال هستی محسوب نمی‌شیم. وظیفه اداری داریم از صبحگاه تا شامگاه و در کار وظیفه اداری، وظیفه فردی و مسئولیت اجتماعی با این بحرانی که داریم نمیتونیم برای خودمون تعیین کنیم. به این وضعیت خودمون تا حد امکان پی بردیم و برای سنت بشر و پدران و نیاکان گذشته رسیدیم به ضرورت خروج از این وضعیت. بنا نبود به این وضعیت تن بدهیم، قناعت کنیم، درش منزل بگزینیم و عنوان پاگرد، گرچه دوران اقامت اون درش طولانی شده و سالهای در حقیقت فشرده‌ای رو در بر گرفته، به هر حال سنت انسان خروج از وضعیت و خروج از بنبست هم ادامه سالهای قبل از خودمون است. برای اینکه از این وضعیت خارج بشیم طبیعتا نیازی به توشه بی جامدان به سفر نرفتن یک اصل، بی کوله به سینه کش نزدن یک اصل در حقیقت مکمل بشه. مثلا نیازی به جامدان، جامدان خروج از وضعیت و طی مسیر هم نیست جز متد و روش. متد و روشی که حداقل 3 دهه هست در جامعه ما، در ایران ما گم هست، ممکنه در این سو و آن سو یافت بشه، خورده روشی، خورده اسلوبی، خورده متدی، ولی آنچه که بتواند در سطح ملی و صرفا نه سیاسی و ایدئولوژی در حوزه های مختلف، در ورزش، در ادبیات و در عرصه فکری قابل تدقیق و عنایت باشه، چیزی در حقیقت دندانگیری ملاحظه نمیشد که بتونه در وهله اول سد جو بکنه. لذا بنا باز به سنت انسان نیاز هستش کماکان که متد رو تا حد امکان خودمون بتونیم فراوری کنیم، خودمون بسازیم، منتها با اتکا به تجارب پیشینیان. برای اینکه بتونیم یک متدی طراحی کنیم به متد بشرهای ماقبل و هم عصر خودمون سر زدیم، 4-5 تا روش برخورد پیدا کردیم در مواجهه با بحران. که روش پنجم روش کارایی بود که توش تدقیق بود، نقد خود بود، پیدا کردن جایگاه خود در هستی بود و مهمتر از این عناصر عزم و اراده و انگیزه بیرون زدن از وضع موجود و پیوستن به مدار تغییر و تحول و دگرگونی درش تمبوش داشت. رضا به دلیل این تمبوش امکان به کارگیری از اون تجربه انسانی وجود داشت. در کنار تجربه انسانی یک پیشنهاد خدا داشت. خدا بحران نداره، خدا حیران نیست، سرگردان نیست و در حقیقت مدارش مدار کاملا متعادلی است. عدلی که عنوان میشه یک بچشن در حقیقت مدار کاملا متعادل اوست. لذا چون مدارش کاملا متعادل هست، بحران نداره، اهل آزمون خطا نیست و مظهر یقینه و فشرده ای از عزم اراده هست برای در حقیقت پیش برد جهان و هستی، پیشنهادش و توصیهش طبیعتا مستقل از این که ما اون رو کامل قبول داشته باشیم، کم قبول داشته باشیم، مذهبی باشیم، مذهبی نباشیم، حداقل جایی درنگ هست. سه چهار جلسه رو درنگ کردیم رو توصیه هایی که او در 60 آیه یا 50 آیه 120 تا 179 سوره آل عمران داشت در مواجهه با شکست عهد. او این توصیه رو میکرد که فرافکنی نکنیم، با خودتون بپردازیم، جمع‌بندیتون در اون گرا باشه و با این تذکر و با این پیش نیاز متدی در اختیار بشرهای آن روز قرار داد که بحران زده و شک زده بودن که این بشرهای آن روز میتوانن به ما هم پیوند بخورن. توصیهش این بودش که به اصطلاح هم به خودتون بها بدین، خودتون رو مبنا بگیرید و من رو هم مبنا فرض کنید. اگر خودتون رو مبنای فرض کنید و من رو هم مبنای اصلی بگیرید، شما مبنای خرد، من مبنای وسیع، یک در حقیقت دراز جاده بین ما دوتا هست. در اون دراز جاده میشه قدم زد، میشه فکر کرد، میشه درنگ کرد، میشه با او گفتگو کرد، میتونیم با خودمون گفتگو کنیم و او در این مسیر اگر ما برگزینیمش پهلو دستی ما خواهد و یار در حقیقت لای و مسیر ما میتوانند قرار بگیرند. اون متد رو هم روش خطی درنگ کردیم و سعی کردیم خودمون به تناسب عقل و وزن و قد و قامت خودمون بتونیم یک متد که قابل کاربست باشه طراحی کنیم. از اون طراحی یک در حقیقت متد مطبق یا سه سطحی در اومد. سطح اولش پیشا تبعینه، سطح دومش تبعینه، سطح سومش پسا تبعینه. پیشا تبعین که برگزیدیم این بود که مقدمتاً و ضرورتاً بتوانیم با یک تلقی وداع کنیم و مجهز به یک دیدگاه بشیم. خلاصه عبور از تلقی گذشته و تجهیز به دیدگاه جدید این بود که به حال ما هم هستیم، ما جزئی از هستی هستیم، از زمان ورود به هستی حقوقی با خودمون در حقیقت هم کردیم و حقوق هم قابل صرف نظر کردن نیست. اصل اون حقوق فعال بودن و تلاش کردن برای تغییر وضعیت. تغییر وضعیت هم الزاماً تغییر وضعیت موجود سیاسی نیست، تغییر وضعیت یعنی آنچه که در حقیقت مشی خداست. اگر خدا میخواست به وضعیت نخستین بسنده کنه، دلیلی نداره جهان این همه تاریخ ریده کنه، بشر این میزان قدرت مانوف پیدا کنه، خدا به خلق جدید دست بزنه. بزا خدا شورنده ترین عنصر هستی، زمین که بزرگترین و یگانه ترین و محوری ترین هست، شورنده ترین موجود هستی بر علیه وضعهای موجوده. خودش اهل بسنده کردن به وضع موجود و وضع نخستین که ایجاد کرده بود نیست. بزا جانمایه این بود که ما هم هستیم، ما هم جزی از جهانی و ایران ما جزی از این جهانه و حقوق ما را در حقیقت کسی نمیتونه نادیده بگیره، حقوق فعال بودن نمیتونه. بعد باز با توصیه خدا تبعین به اصطلاح میشه گفتش که کوریدور اصلی است بعد از پیشا تبعین. تبعین هم همون توصیه ایست که او کرد، حرکت در بین دو مبنا، یه مبنا خودمونیم، یه مبنای اصلی هم او هست و برای اینکه ببینیم آیا این گونه از تبعین که میتونه حرکت در میان دو مبنا را سامان بدیم مصداق خارجی داشته یا نه، دقت کردیم در یک الگو الگویی که رابطه ابراهیم با او رو تفسیر میکرد. سه چهار جلسه در این الگو در حقیقت ایستادیم، الگو تا حد امکان و دانشمون باز شد. الگو چند تا ویژگی داشت: ساده بود، روان بود، فکری بود، روشن فکری نبود، پیچیده نبود، تلزمی نبود به این مفهوم که انقدر بپیچیمش که خودمون در میان له بشیم و برای خودمون منگنه چند سری درست کنیم. نه، الگو خیلی ساده بود و چون تجربه شده طبیعتاً هر چیز تجربه شده قابل تحقق و قابل تکرار. این سیر رو جلو اومدیم تا سرفصل دوم که با بخشا بود. در این انتقال از سرفصل اول به سرفصل دوم مهمانی داشتیم، آقای محمدی اومدن. آقای محمدی دو سه دهه ذهنش متمرکز بود و تلقی اقبال از هستی و تلقی آقای طالبانی از هستی. کاری که کرده بود تلقی ها رو با هم جمع کرده بود، خودش هم اینها رو آراسته بود، سامانی بخشیده بود، دیگه بود تفسره بریزده بود. دیدگاه خودش اونجا مطرح کرد که جوهر دیدگاهش من جاویدانی بود که جزوش رو ایشون داره ایلیز میکنه، انشاءالله حاضر میشه در اختیار دوستان قرار بدیم. بعد از اینکه مهمان بحثش رو مطرح کرد آمدیم وارد فصل دوم شد که خب حالا که ما که بحران زده ایم، شب زده ایم، این بحران هم ساریه که حاکمیت هست و نیروها هست تو سنست هست، که خیلی مهمه. یکی از شاخص هایی که جامعه بحرانی هست و نیست این ازش که آنه فقط نست های نوش بحران در حقیقت نشت کرده یا نه، این نشت جدیه و سرویس داره توی نست های مقدم، میانی و نو. این که جامعه ما چون این چنینه کار هم جدی تره. آمدیم اگر که بخوایم فصل اول و خروجی ازش دراریم این هست که خب ما بحران زده ایم، باید از بحران رو عبور کنیم. در حد فرم خودمون به این متدی دستیابی پیدا کردیم، میخوانیم تبعین کنیم. فصل دوم فصل تبعین بود که هنوز ادامه داره و از این به بعد هم تا حدی که مدار وجود داشته باشه ادامه خواهد داشت با مشارکت جمع شده و اون سه چهار گروهی که اون از تشکیل بشه و دست آوردشون رو بیارن. فصل دوم با بخشا بود، با در حقیقت رجوع و عطف بحثای جلسه اول که موجودی در این جهان هست که چندین و چند بار چه در تجربه شخصی ما، چه در تجربه تاریخی که از دیگران پیرامون رو مشاهده کردیم، چه در کتاب آخر توصیه میکنه که من در حقیقت انباشته از امکانم، انباشته از فرصت آفرینیم، انباشته از انرژیم، انباشته از مشیم. دری بزنید این در بی پاسخ نخواهد ماند. ما برای اینکه تمرین خودمون رو در بیامیزیم با بحث با بکشا و مدتی رو در حقیقت در تبعین سر کنیم تا بعد از تبعین ببینیم چه میتوانیم بکنیم و چه خواهیم کرد، در آستانه این دقل با میباید درنگ کنیم با دو تا پیش برس. آیا او با من نقطه اتکا هست یا سوریست؟ به قول اهالی یونان و اهالی یونان او رو سوری حساب نمی کنن. اما تحلیلی که از هستی و او ارائه میدن اولا او رو سوری طلب نمی کنن، در همه جا منتشر نیست. آیا او سوری است یا نه؟ نقطه اتکا میشه بهش در حقیقت اعتماد کرد، میشه باهاش دست داد، میشه رو قولش حساب کرد، میشه بهش در حقیقت میشه او رو متکا قرار داد. متکا نه برای لم دادن، نه برای خوابیدن، نه برای چرب زدن، برای عمل کردن، برای پیوستن به مدار تغییر. و دومیش هم سنگول کردن با خودمون که حالا اگر اون نقطه اتکا هست ما چی؟ ما استراتژیکی میخواهیم، کار استراتژیک بکنیم. کار استراتژیک هم لزوما کار سیاسی تشکیلاتی ایدئولوژیک نیست، نه، برای پیشبردهای مثلا پروژه های فردی خودمون میتونیم کار استراتژیک بکنیم، با همسر، با خانواده، تو محل، با کار اقتصادی اجتماعی و دیگه مدار عالی‌ترش در برخورد با جامعه است. آیا ما اهل کار استراتژیکیم یا نه؟ اهل سیقه ایم، اهل موضعه ایم، اهل عقدهای موقت هستیم که متاسفانه جامعه ما بهش دچار شده. به خاطر همین چیزی پیش نمیره، کریستالی شکل نمیبنده، شبکه‌ای در حقیقت تحقق و تبلور پیدا نمیکنه. آیا استراتژیکیم یا مستمریم یا موقتیم؟ اگر بخواهیم او رو نقطه اتکا قرار بدیم، او ضمن لطافتش و ضمن رحیم بودنش و ضمن محبتش و ضمن مهر سرشارش اهل شوخی نیست، اهل در حقیقت قدم آهسته های منقطع و بی‌چشم‌انداز نیست، اهل افق، اهل چشم‌انداز، اهل دریچه و در بچه باز کردنه. انتظار داره ما اگر میخواهیم کاری بکنیم، ضمن این که تلقی استراتژیک داریم، مستمر هم باشیم و او رو جدی بگیریم. جهان جدیست، او جدیست، ما هم جدی هستیم. منتها چون در ایران ما همه چی شوخی گرفته شده و شوخی ترین سوژه انسانه که داریم میبینیم باش چطور در همه جا داره برخورد میشه، از ما قرد خودمون رو شوخی گرفتیم، چون خودمون رو شوخی گرفتیم او و هستی رو هم شوخی گرفتیم. از باب بکشا پایان سرفست شوخی تلقی کردن و مزاح تلقی کردن او ما و هستی است. خب اگر بخواهیم این تغییر رو جدی تلقی کنیم، این تغییر همچنان که او توضیح میده و همچنان که ابراهیم تجربه کرد و همچنان که در تجربه موسی میبینیم بازخواهی کرد، هر کسی هر انتظام معاصری هم میخواست پروژه اجرا کنه، پروژه را دو سویه تعریف کرده. این رابطه یک سو داره، ما هستیم انسان، یک سو او هست. رضا از این طرف خب ما ویژگی هایی داریم، اهل هستی هستیم، تا موقعتی هستنده ایم، فعالیم، ولی مدار فعالیتون کوچیکه، قدرت ما رو محدوده و زمینم پرنیاز و پرتقاضا هستیم، در درون متقاضیم، در مسیر متقاضیم، در پروژه متقاضیم. حالا او چه ویژگی هایی داره؟ او خود هستیه، هستی مغز، هستانه، هستنده ها، چه ما، چه نباتان، چه در حقیقت همه جانداران یا بیجانانی که ما فکر میکنیم بیجانان ولی فقط هم در درون دینامیسم دارن، هستی رو از رو میگیرن. بزن او هستیست، هستانه، از هستی او هستی شکل میگیره. او اول فعال پر مدار بیمحدودیت، بیمسئله است، بیازم و خطاست و مدار فعالیتش با مدار فعالیت ما خیلی فرق داره و متناسب هایی که ما پر نیازیم و پر تقاضا، او پر داشته، پر کار، پر عرضه و بدون تقاضا. این که تقاضا نداره، تقاضا هایی داره که در پروژه با پیش برنده های پروژه منشن میکنه. تقاضاش از سر نیاز نیست، از سر ضرورت که اون هم شما بهش خواهیم رسید. اما مشترک ما با او هستیست. ما درست در هستی موقتی ولی تو هستی مشترک اون با او در اما هستان بودن او و هستان بودن ماست. بعد اومد این سر این که هم ببینیم آیا او واقعا نقطه اتکا هست یا نه، از او شروع کنیم و برسیم به خودمون. ما یه فرض مفروض داریم که دیگه از به اصطلاح هر پدیده موقت، هر تجربه کوتاه، دمدمی مزاجی، یک بار در حقیقت هر چیز رو لمس کردن خسته شدیم، از بی‌دستاوردی، از حیرانی، از خوشی، از تحقیلی که حاکمیت ما روا میکنه، بزن میخواهیم برای خودمون آدمی باشیم، سری در بیاریم در میان در حقیقت سرهایی که یا حاکمیت پایین مدتشون یا خودشون تحقیل کردن فرو رفتن زیر زمین، ما در حد تمام خودمون، در حد موجودیت خودمون، در حد قابلیت خودمون هستیم. الان روی دیوارا و روی تلفن ها جهان مختلفی یه مار گذاشته می نویسن هستیم. این شعار شعار سلطنت طلبه هست، یعنی ما هم هستیم، متوانی اعلام کنن خوبه. حالا بالاخره درسته سلطنت در ایران شکست تاریخ بوده، ولی اگر واقعا اونها پای این شعارشون بستن اتفاق مهمیه برای خودشون، این که ما هم هستیم. حالا ما این شعار رو در دیوار نمی نویسیم، یعنی همین که این جلسه تشکیل میشه، همین که چند تا بچه رو هم جمع میشن، همین که بحثی میاد، همین که بحثی اینجا نقل میشه، یعنی هستیم. هر روز این هستی حضور و قیام داره، نه حضور و قیام پادگانی، حضور و قیام در حقیقت رفاقتی بین او و ما. او ما رو حضور و قیام هستی، سر پروژه هستی، سر عهد هستی، حوصله داری، شنگولی، شرقی، شوری، این بلوچه ها رو میبینید، بلوچه های سلام کیفی دارن. سلام که میدن، پرسن شرقی، یعنی شرقی در فرس، بناس که امروز از تو شراره برخیزه، خیلی قشنگه این نوع سلام علیک بلوچا. سلام علیک خدام از سلام علیک بلوچا ساده تره. هستی حوصله داری کاری بناس بکنی، این خیز میشی، خیز برداشتی. این که اگر ما دوست این باشی بدونی داشته ها و کارکرد های او چی هست. قبلا داشته ها و کارکرد های او رو با این فرض به اون مبنای وسیط منتشر و همه جا واضح هست یک به یک سر کردیم که جلو بیاییم. حالا قبل از اینکه بریم مستقیم سر داشته او، زید همین عنوان تبعین، اگر ما بخواییم حرکتی بکنیم، تطبیقی، مطالعه‌ای، فکری، اندیشه ورزی بخواییم صورت بدیم، نمیشه که در حقیقت صرفا مبتنی و متکی بر فارهای ذهن خودمون باشه. فارهای ذهن خودمون هم محترمه، اما مقدر بر کارهای ذهن ما چند کتاب باز وجود داره. بزرگترینش هستیه، بعدیش تاریخه، بعد خود مایی، بعد هم کتاب آخره. سعی میکنیم این تبیینمون رو متکی کنیم و فاکت‌ها و مستند کنیم و بلاط موجود و مندرج در هستی، تاریخ، ما و کتاب آخر که کتاب اوست. سه تا از این متنا کاملا بسرشته و در تنیده با اوست. هستی که کار اوست، از او هست شده، ما محصول اوییم و کتاب آخر هم انشا و نگارش اوست. تاریخ هم که محصول بشره و محصول پیشینیان، معاصران و خود ما هست و خواهد بود، متنیست که با سنت های او بسرشته هست. پس طبیعتا تبیینی که ما میکنیم برای در حقیقت درک و دریافت از داشته های او به نوعی برگ زدن منابعی هستش که با او در ارتباط ویژه وجود داره. او هم در تاریخ، هم در کتاب آخر، هم در تجربه درونی خودمون و هم در هستی دو تا سرپل و یک روش به ما عرضه میکنه. دو تا سرپل مهمه، تاکید ویژه داره. تاکید اولش این هستش که طبیعت نشانه است. تأکید دوم که خودتون هم نشانه اینه، فقط در دنبال بیرون از خودتون نباشید، به آفاق نگاه کنید، به کرانه ها نظر کنید، اما در دل خودتون رو هم در حقیقت صرف نظر نکنید. همزمان با آفاق انفسی هست، همزمان با کرانه ها و متن لایتنایی بیرون از شما یه متن کوچیکی هست که خودتون هستید. لذا این دوتا نشانه های کلیدی و سرپلی هست. یک روش هم خودمون میتونیم انتخاب کنیم. او خیلی این روش رو صراحت نداره، تلنگر میزنه. ما از تلنگرهای او و ظرفیتهای خودمون میتونیم به یک روش برسیم. روش در حقیقت برخورد با کتابه که مقدمتا بپذیریم این کتاب در امثال یه طلبه نیست، در امثال روحانیت نیست، به غلط روحانیت شده مفسر کتاب. هر کسی میتونه در حد فهم خودش کتابو تفسیر کنه. گفتیم در ایران هم اتفاق مهمی افتاد در دهه 20، اتفاق مهمی بود که مجلاها و فکولیهای قبول آخوندها پیدا شدن که مستقل از روحانیت اومدن کتابو برق زدن و دست به تفسیرش زدن. حالا همه فقط مهندس بازرگان رو میبینن، اما نه، تو تبریز این کار شروع شد، مقدمه بر بازرگان در تهران و مرکز این کار شروع شد. مرحوم کهنوایی این کار میکرد، فرد در حقیقت فکری فلسفی بود، دیدگاه های نسبتا جدید رو قرآن داشت و در کنار مرحوم کهنوایی حاج یوسف شعار این کار رو کرد. در حد فهم خودش پاتوق قرآنی درست کرد که یکی از محصولای پاتوق قرآنی مرحوم حنیف بود. بعد دیگه به بازرگان رسید، بعد نسل نوعی اومد، نسل نوع در حقیقت تخت شنا رو گذاشت وسط، گفت ما هم هستیم، کتاب برای همه است، مخاطب فقط محمد نیست، ما هم هستیم، محمد حنیف نژاد هم هست، سعید محسن هم هست، اصغر بنی‌زادگان هم هست، ما هم میتونیم باشیم. بذار کتاب رو اومدن وایسادن روش کار کرد، بذار ما هم در ادامه اونها، حالا در کنار اونها روحانیونی هم که با تنویر فکر، با تدقیق، با بارگیری از کلمات، با تأکید بر شأن درون‌های کیفی به وسط اومدن، اونها منبع. اونجا دیگه اصلا روحانی و مکلایی وجود نداره، برخلاف تقسیم بندی هایی که روحانیت سنتی و بعد از انقلاب حاکمیت کرده. لذا مقدمتا ما هم اهل فهم هستیم، اونها در حد توانایی خودمون. روش این هستش که رو کتاب تطبیق کنیم نشانه ها، تکرانه ها و گزاره ها که من انباشته از چند آیه و یا یک موضوع ها رو انتخاب کنیم، آنالیز کنیم، گوشکار کنیم، میدان موضوعی آیه و گزاره رو استفاده روش بتونیم قولی داشته باشیم، روشن موضوع ها حتی اول تفکری کنیم، کلمات رو در حقیقت که عربی هستن خوب بتکنیم برای در حقیقت یک ترجمان ملی و ایرانی خودمون فهم کنیم اون کلمات رو. رضا ضمن احترام به ادبیات عرب بتوانید برگردان کنید به خصوص امروزینش کنید تو مسئله محل کنید تو تاریخ و لغات و توی در حقیقت تجوید گیر نکنید حلزون دارن که اون نسازی نهایتا تحلیلش کنید منابع کمکمن شعر فیلم معناست، شعر مولوی است، نجم بلاغه است، دعای امام حسینه، دعای انسان هاست بتونید کنار در حقیقت ملات متن قرار بدید و نهایتا به یک کل دریافتی برسید. با این توضیحات مقدماتی اومدیم سر داشته های او، کارکردهای او، داشته و کارکرد اول او طراحی و مهندسی بود، داشته دوم توان شگرف خلق بود. این داشته ها به این مفهوم هستش که اگر ما بخواهیم کار دراز مدت و استراتژیکی بکنیم خب نیاز به اون نقطه اتکایی داریم، اگر بخواهیم کار اصطلاح اساسی با چشم‌انداز مرحله دار با مقوله های درونی به قاعده و با سنت انجام بدیم اون چه کمکی میتونه با ما بکنه؟ یه مقدار بیش از اون 99 صفتی که در عرف برای اون قائل هستن و ما هم قائل هستیم اون 99 صفت رو کنار نمیگذاریم، اما مستقل و یا در تنیده با اون 99 صفتی که برای اون در کتاب هست و در کتاب های در حقیقت ادعیه هست باید ببینیم واقعا با دیدگاه امروزی چه داشته هایی داره. ما الان جامعه همون حاکمیت نیرونام جامعه و ارزش همه آهاقی که نگاه میکنیم نسل نومون مشکل طراحی مهندسی داره، یعنی طراحی مهندسی رو تو فوتبال میبینیم مثلا فرض کنیم فدراسیون فوتبال انگلیسی خیلی مهمه تو 100 سال اولش و پس سه تا رئیس عوض کرده، رئیس آخر رو که من شما بود رئیس فدراسیون جهانی فوتبال بود سر استان راس خیلی قابل احترام بود، حدود 4 دهه رئیس فدراسیون فوتبال انگلستان بود، یعنی تجربه مهمه، نشت تجربه مهمه، ولی اینجا توی 50 خورده یا 60 سال عمر فدراسیون فوتبال ما حدود 30 و چند رئیس عوض کردیم یا تو همین 3 سال گذشته مثلا تیم ملی که بالاخره پرچم رو تنش میکنه تیم ملی نماینده ملته 3 تا مربی عوض کرده. این که طبیعتا تو همه چی به نگاه میکنید نه تو زندگی های خصوصی، نه تو زندگی تحصیلی، نه تو دانشگاه، نه تو نیروهای فکری سیاسی، نه تو حاکمیت خرحال ارامه وجود نداره. پس یکی از داشته های طرح و توان مهندسی تو جامعه ما باز خیلی خلقی نیست، ایدهی، سازماندهی، فکری، طرحی کمتر وجود داره. بذار اون که توان طراحی داره، توان مهندسی داره و توان خلق داره ما بتونیم به اون استعانت داشته باشیم. حالا ضمن چند جلسه یه ادراکاتی ما برگرفتیم، این قانون کاره، یعنی تو هر چیزی متمرکز بشی او کار همون رو فعال میشه. ما اگر اون پروژه فعال شیم اون پروژه بی جان بی روح نیست، جسم نیست، جسم بی روح نیست، جسد نیست، او هم فعال میشه، او هم حبابی متساعد میکنه. از متساعد شدن حبابهای ناشی از سوزاندن فسفر مغز ما و حبابهای متساعد از پروژه اتفاقاتی رخ میده. یکی از این اتفاقات این که ما به درک و دریافتهایی برسیم، یکی از درک و دریافتهایی بود که هستی راه راه، شیار شیار، انسان اهل راهه، انبیا آمدن که راه نشان بدن، خدا اهل نشستن نیست، خودش قائد نیست، خودش دینامیسی داره، اهل راهه، حوزیه هاش در راه، همه چی راه راهه، مثل زمین کشاورزی که از فراز نگاه میکنیم، مثل کوته میبینیمش، از کوه میبینیم، از بالکن طبیعت نگاه میکنیم، شیار شیار، هستی هم شیار شیاره، این یک اصله. اصل دوم این استش که بالاخره این هستی پروژه مشترک، حداقل این زمینه خودمون حالا ما از کل هستی سر در نمیاریم، این پروژه عرض پروژه مشترک او و یاران اوست. ما سر میداریم، ما در حقیقت در این پروژه سر میداریم، عهد نصیبیم، عهد جایگاه هستیم و در اینجا طبیعتا ما هستیم. این سهمداری هم ویژگی انسانه، انسان با هم اهل راه هستش، مسیر میپیماید. انسانهایی که کاروان بشری و بشریت رو از قار نشینی تا به اینجا که انسان دست میگذاره به کرات دیگه پیش اومدن، اهل طی کردن مسیر بودن. نه این نه اومدن تا سر گوشه برن، تا لب مزر برن، سر و گوش آب بدن، نه اومدن راه برن. پس چون اومدن راه برن، این پروژه هم پروژه در حقیقت رونده ای هست برای انسان، رونده برای نبی، رونده صاحب در حقیقت پیام و برای خدای یک جان ننشین و اونا در مرکت. خب آرمانان این سر بحث به اصطلاح اصلی که داشته او، یکی از داشته های او تمام طراحی و پیشبردهای استراتژیکش هست. قبل از اینکه بریم سر تجربه موسی که پیشبرد استراتژیک بین خدا و موسی هست برای مواجهه با جمهور جامعه مصر و سمبل جمهور که فرعون هست، چند تا نشانه به یک سویه از جانب خدا هست. نشانه ها این هستش که توجه استراتژیک میده به فرجام، انسان رو توصیه میکنه به اصلی فرقی کردن، به انسان در حقیقت تنور بزنی که عهدها و میثاقهای استراتژیک با او رو پاس بداره، به ذخیره‌سازی، پیشفرستی، سیلوی کیفی از انباشتهای کیفی درست کردن و نهایتاً ورود و خروج به صدق. قبلا دو جلسه بودی بیستانی تصریح میکنه که شما انسانها به عرض نظر دارید اما من به جوهر میاندیشم، شما در سطح در حقیقت آبتنی میکنید، من اهل عمقم و شما به نزدیک دست نظر میافکنید، من به فرجام و به دور دست. این بحث رو در حقیقت پیش بردیم و تأکید داریم بر این که سر قرار من حاضر باشید، عهد و پاس بذارید و و و یک قصر هم یاد کرد در پنج نازعات و پنج سجده به تدبیر کنندگان در امور، اونهایی که اهل قورن، اهل عمقن، اهل دریچه باز کردنن، اهل افقدار بودن، افقدارن. و خودش هم این طور تعریف میکنه که تدبیر کننده امورم از آسمان تا به زمین. پس ویژگی های او این ویژگی اصلی رو داره که انحصار طلب نیست، ویژگی هاش مختص خودش نیست و قابل انتشار است. ما میتونیم ویژگی های او رو کسب کنیم. او زمانی که خودش رو توضیح میده به لحاظ استراتژیک عنوان میکنه من عهد تدبیرم از آسمان تا به زمین. قسمی هم پیاد میکنه به این گونه از انسان هاست، به تدبیر کنندگان در امور تمدبرات امران. حالا ما بیاییم ببینیم که این توان استراتژیک خدا در کجاها تحقق پیدا کرده. در یک دالانی بدیم در پیش و تاب یک طراحی در یک سه گزاره و چندین نشانه. سه گزاره هست که آیات 9 تا 80 فاها مهمترینشه، 9 تا 68 شعرا و 103 تا 138 عراف هم مکملشه. چند تا نشانه پراکنده و منفرد یا زوجی یا مثلثی یا مربعی هم هست. اگه همه اینا رو کنار هم قرار بدیم، میتوانیم به استراتژی بودن خدا و توان طراحی استراتژی و پیشبرد دراز مدتش در حقیقت دست یابیم. در بین این سه گزاره، گزاره اصلی و محورین و گوهرین طاعه است، ویژه سوره ایست در میانه قرآن که قبلا بحثش کردیم که روایت مواجهه با فرعون رو میتوانیم بر سر سفره طاعه باز کنیم با 72 نشانه از 9 تا 80 که این 72 نشانه رو میشه 30 تا بند کرد و به 16 مرحله تقسیم کرد. اولین تلنگر این هستش که در حقیقت آیه 9 اینطور شروع میکنه، حضرت محمد رو خطاب قرار میده، آیا روایت موسی به تو رسیده است؟ این ترجمه امروزینش این است اگه ما بخوایم کار دراز مدت بکنیم تو هر حوزه ای، فردی، تحصیلی، خانوادگی، زوجی، فکری، سیاسی، اجتماعی، خیرات و مبرراتی، ما هم میتوانیم کنار محمد بشینیم و مخاطب در حقیقت این روایت کیفی خدا قرار بگیریم. به محمد عنوان میکنه که آیا روایت موسی به تو رسیده است؟ این به محمد میگه آیا آماده ای با الزامات یک پروژه استراتژیک آشنا بشی؟ میخواهی که تو رو از این نقش راه آگاه کنم؟ آماده ای جذب قواعد و قوانین یک حرکت دراز مدت رو داری؟ شرایط گیرایی مهیا؟ سال بعضی معلمان میمادن سر کلاس خیلی روش کیفی داشتن و صبح شنبه اصلا کسی بوسده معلم مثلا ریاضی نمید با آماده این من درس جدید بدم یا نه بچه آماده بودن درس جدید. اینجا خدا برخوردش در حقیقت با محمد نمید، میگه حوصله داری، دست و روش رو شستی، آماده ای، گیرایی، توان جذب داری، آن روایت موسی شنیدی؟ یعنی این ما میخواهیم یک درس در حقیقت پرقاعده و پرمرحله برای پیشبرد و نقشه راه به تو عرضه کنیم، آماده ایشو داری یا نه؟ به او هم خب آماده ایشو طبیعتاً داشته که خدا باش فعال برخورد کرده. حالا ببینیم که چرا خدا به چه دلیل به چه مناسبت ما میگیم خدا توان استراتژی شگرف داره. همینطور که عنوان این بحثو هست من رفیقم ره بشاید باب بکشان نزد من آه، یک ترجمه این به اصطلاح گزارایی هست، یعنی خدا میخواد بگه که باب بکشا یعنی اگه میخوای کار دراز مدت کنی من بابی هستم که در حقیقت در رو بزنی توان حمایت از تو رو دارم، توان فرصت آفرینی کار دراز مدت برای تو رو دارم. چرا؟ تو تاها میخواد این رو بگه من افق دارم، دوراندیشم، طراحم، اهل فراوانی هستم و نهایتا صبورم و دنبال کار در حقیقت فوری و پرشتاب برنجنده نیستم. مراحل یک استراتژی آموزشی هم 16 مرحله ای است که از تاها در میاد. این سیر بیش از 3 دهه طول میکشه، خیلی مهمه. خدا اهل مصرف کردن زمان برخلاف ما که تو همه در حقیقت حوزه ها پرشتابی، زودخواهی، تندخواهی، بی‌صبری، عجله می‌کنی. به خاطر همین در حقیقت ویژگی‌ها نمی‌تونیم به دستاوردهای دراز‌مدت برسیم. او بیش از 3 دهه وقت صرف می‌کنه تا این استراتژی رو پیش ببره. مرحله اول طراحی، مرحله دوم بالاخره این پروژه برای پیشبرد یک مجری می‌خواست. اگر می‌خواست خودش منفرد والیبالیست شیشتون باشه، سرویس بزنه، آبشار بزنه، پاسور باشه، اسپک کنه، دوبله بزنه، جا خالی بزنه، یه نیاز به تشکیل تیم با بشر نمید. تیم در حقیقت خدا تیم کیفیست، به قرار موسیلیست، ابراهیمیست، حضرت محمدیست، جلوتر که این موسیلهایی هستن که بارها اینجا ازشون نام برده شده. به قرار پروژه اگر در این کره عرض که میدان و مانور بسیط انسان بخواد پیش بره، مجریش باید از اون انسان باشه. مجری پیدا میکنه برای در حقیقت طراحی استراتژیکش. به مجری بعد از فراز و نشیب‌های طولانی که قبلا مرور کردیم کار سپاری میکنه. مجری هم خودش انتظار مجهز شدن داره، هم پیشنهاد دهنده پروژه مجهزش میکنه. مجری رو بعد از تجهیز کیفی در آستانه عمل توجیه میکنه. مجری هم خواسته هایی داره، با خدا مطرح میکنه، خدا تعیین میکنه، مخاطب استراتژی رو تعیین میکنه و مجری رو مجهز میکنه به محض مقلش. تا اینجا تقریبا تا بند 6 و 7 پیش اومدیم، از امشب انشاءالله بقیه سه رو تکرار کرد. مرحله نهم مجری که موسی و مکملش هارون هستن نیاز به تجهیز روحی روانی دارن که خواهیم دید خدا با هاشون چطور برخورد میکنه. با مجری همراه همدله بعد میرسوندش به آستانه اقدام. مرحله 12 مجری طرح موضوع میکنه، تفعیل میکنه. و دیگه دست به عمل میزنه که جلوتر خواهیم دید که به چه شکل هست. مرحله اول مرحله طراحی است، اینطور که در تاها و در مکملهای تاها که اعراف و شعرا هستن قبلا مرور کردیم، خدا به حضرت محمد توضیح میده اونجا که عنوان میکنه آیا روایت مصادق رسیده است، ابتدای کار دست به تحلیل شرایط اون زمان میزنه. تحلیل شرایطش هم خیلی علمیه، ما فکر میکنیم علم صرفا کار بشره، حالا بعد به علم رو بیاریم تحلیل میدیم خدا علمی هست یا نه، اون رو بالاخره برای خودش دانشی داره، برای خودش علمی داره. ما ببینیم چقدر هم تراز او میتوانیم علمی عمل کنیم. عملش بسیار علمیه. شرایط رو برای محمد توضیح میده که زمانی که ما اقدام کردیم برای پیش برد این استراتژی و خواستیم کار سپاری کنیم به موسی و عموم مجری، شرایط مصر اون زمان رو کاملا توضیح میده، تضاد اصلی رو برجسته میکنه، هدف استراتژیک رو توضیح میده و نهایتا گزینش استراتژیکی میکنه. دوستی در جلسه قبل آمد انتقاد کرد و انتقاد ایشون این بودش که در بحثی که در حقیقت تو مطرح میکنی بیشتر مثلا تضاد مطرحه و آیا فقط خدا میخواد تضاد مطرح کنه یا در بحثی که تو مطرح میکنی مثلا خیلی روش در استراتژی خدا تمموش نداره، پر رنگ نیست و این رو که تو میگی فقط خدا دنبال حسه. تذکر دوست بخشش درست بود، بخشش هم قابل توضیحه. این جلسه و جلسات رو بعد سعی میکنیم که در حقیقت تذکر دوستانونه که این روز خودشم بحثی خواهد آورد و به بحثای ما تحریص خواهد کرد، بتوانیم در حقیقت پاسخ غیر عکس العملی و بدون در حقیقت مواجهه رخ به رخ بدیم. اگه ما بتوانیم مواجهه همون غیر رخ به رخ کنیم، معروض کافی تو جامعه ایران شاخ به شاخی صورت گرفته و نتیجهش هم دیدیم نمیتونه اصلا بحثی صورت بگیره، نمیتونه مفاهمه صورت بگیره. بذار تذکرات رو به هم بدیم و تا بعد از تذکر اگر هر کدوم حرفی داشتیم برای پاسخ بتوانیم به هر به هم دیگر مثلا تحقیق بکنیم در حد ارزشی که بحث و حرف داره. اینجا اتفاقا استراتژی خود استراتژی رشد، استراتژی حذف نیست. به این مفهوم که میاد توضیح میده، شرایط رو تحلیل میکنه، چند تا نکته است. این که توضیحی که میده ما از این توضیح در میاریم که در حقیقت استراتژی خدا استراتژی رشده. این استراتژی رشد مانعی بر سر راهه، ابتدا سعی کن اون مانع در حقیقت به شکل مسالمت‌آمیز برطرف شه، چون به شکل مسالمت‌آمیز برطرف نمیشه حذف صورت میگیره، اما حذف با قواعد خاص خودش. استراتژی این هستش که استراتژی رشد جامعه ایست که اسباب و استعداد و قابلیت و ظرفیت رشدش رو از دست داده. این کاملا در حقیقت بر دیدگاه ایدئولوژی که فرعون به عنوان سمبول حاکمیت منجمد شده، یخ زده شده، تصور بر این است که دینامیسمی داره، دینامیسمی نداره. حالا خدا میخواد در حقیقت جامعه رو سمت رشد ببره و ضمناً اون ارتفاع رو در حقیقت پرچش کنه. فرعون مرتفع و به قول خودش عالی که ادعای انا ربکم الاعلی رو داره بیاد هم سمت دیگران کنه، یه برادری در حقیقت نه شکلی نه مکانیکی اما برابری کیفی برقرار کنه و به جای اینکه یک نفر عالی بشه و به شکل سوری تعالی پیدا بکنه و خودش رو ارتفاع بده و بقیه رو سرکوب کنه، همه به توانان ارتفاع پیدا کنن. لذا پروژه مصر که موسی مجریشه در مواجهه با فرعون پروژه حسب ارتفاع فردی و بدیل ارتفاع در حقیقت اجتماع اندازه یا مشترک و جمعی است. توضیحی که خدا برای محمد در تاها میده در تحلیل شرایط این خیلی مهمه. ما در میبینیم که موسی مثلا فرعون یک قدرت داشته، دو تمکن داشته، مدار داشته، هم یه مدار ایدئولوژیک داشته که ساحران بودن، هم یک مدار بسیط کارگزاران داشته. یعنی اگر این مداران بود نمیتونستن در حقیقت اعراب سلاسه و اون تمدن رو حالا به لحاظ شکلی پایه‌گذاری بکنه. زمان مبسوطی داشته، مثلا همه فرعون، حالا این فرعون رامسس ششم ظاهره، همه فکر میکردن که عبد مدت هم و همه شون مومیایی هم، و اشیایی که بهش علاقه داشتن مومیایی میکردن و کنار خودشون در تابوت میگذاشتن، یعنی فکر میکردن جاودانن، عمرهای طولانی هم داشتن، عمرهای حکومتی طولانی هم داشتن، زمان براشون کاملا بسیط بوده، مثل زمانی که مثلا در اختیار ناصرالدین شاه بود 50 سال، در اختیار فتحعلی شاه بود 37 سال. کسی به اونا نمیتونه بگه چرا چیزی را شکل ندادید، ولی همون زمان داره مثلا 27-15 روز بود. زمان فشرده رو یک فرد اومد بسیط که هنر انسان اینه، یعنی انسانی هست مثل فرعون، مثل ناصرالدین شاه، زمان فراق رو میاد پوده میکنه، بیهوده میکنه، پودر میکنه. خدا این توضیح رو برای ما میده، ما از آیات رو میفهمیم. فرعون رامسس‌ششم قدرت داشته، تمکن داشته، مدار داشته، زمان داشته، توان سازماندهی داشته. کسی که میتونه مصر رو در حقیقت پوشش بده، به عمران و آبادانی بکشه و اهداف به اصطلاح فیزیکال خودش رو پیش ببره، توان سازماندهی داشته. حالا استدلال خدا اتفاقا بر اساس استراتژی روش این هستش که خب فردی که همه ابزار تحول رو توی جامعه داره، قدرت داره، تمکن داره، مشکل مالی هیچ وقت نداشتن، این خیلی مهمه، یعنی حداقل از تاریخی که ما میخونیم در اون زمان مشکل مالی گیری گوری رامسس ششم نداشته، مدار هم که داشته، طیف ایدئولوژی داشته، خودش هم ادعای ایدئولوژی داشته، زمان در حقیقت فراخ در اختیارش بوده با توان سازماندهی. اینها با ادبیات امروز ابزار توسعه و تحوله. مثلا امروز هم یک برنامه توسعه به انبساط زمان فکر میکنه، نه این برنامه هایی که الان مثلا تو ایران عقب سر افتاده، نه برنامه هایی که در حقیقت پیشبر به زمان فکر میکنه، به منابع فکر میکنه، به مدارها فکر میکنه، به توان سازماندهی فکر میکنه، بر اساس اینا هدف گذاری میکنه. خدا میخواد ما بگید که همه ابزار توسعه فیزیکال و رشد جامعه مصر در اون زمان در اختیار فرعون بوده، بهانه ای در حقیقت برای نکردن ها نداشته. اما خدا خیلی قشنگ مطرح میکنه تو آیه 79 تاها یک کلید میده، عنوان میکنه به ازل فرعون و قومه و ما هدا. فرعون به رغم همه امکانات و زمان و مکان و مدار و تمکن و قدرت و بالاخره مقبولیتی هم داشته، جامعه اون زمان بخش مهمی از جامعه اون زمان پذیرفته بودتش، میده که این جامعه به سوی هدم بود. حالا با ادبیات امروزی منابع رو هدر داد، جامعه رو به سمت در حقیقت انحراف پیش برد و فرعون برای قوم خودش هدایتی در بر نداشت. این ظرفیت در حقیقت کاملا گسترده خدا رو میرسونه. خدا فقط ادعا نداره خودش در موضع هدایته، فرعون هم میتوانسته در موضع هدایت باشه، ولی خدا میگه که این همه امکانات و زمان و اینا رو همه رو هدر داد و ازل و فرعون رو قومه و ما هدا، برعکس که جامعهش توسعه بده، یا به اصطلاح امروز توسعه انسانی بده و انسانها رو رشد بده، انسانها رو منحرف کرد و بعدا هم خفیف کرد و یه جامعه کوچولوی زیرزمینی به وجود آورد. حالا مکمل این آیه 79 تاها آیه دیگری هست، این قشنگتر از این آیه است. خدا اینجا جمع‌بندی میکنه و ما امر فرعون رشید، این خیلی قشنگه، میگه فرعون در پیش برد امور جامعه مصر رشید نکرد، رشد نداد. بعد استراتژی خدا استراتژی رشده، استراتژی حذف نیست. حالا مانعی روش فرعون مرتفع و عالی و که هستی رو بنده نیست، رو دازم که خدا رو بنده نیست، اصلا موجودی بردر از خودش در حقیقت قائل نیست. بذار اینجا استراتژی روش اون وقت ما به ازای عملی پیدا میکنه، با یه مانعی برخورد میکنه، اون مانع رو حالا میبینیم که چطور خدا باش برخورد میکنه. آیه 186 بقره هست، آیه 186 بقره هست، آیه های کیفی از تبعینیات خداست، از تبعینیات قرآنه. این رو به محمد میگه، آن زمان که بندگانم از دوری و نزدیکی من سوال کنند، یعنی هم گرسه این کجاست، این که تو میگی چیه این کجاست، بگو که من نزدیکم، نزدیک نزدیک دستم، هر که فرایم خواند با او ایجابی برخورد میکنم. جوابش اینه هم به ایجاب. پس آنها هم حالا من باشون ایجابی برخورد میکنم، جوابشون میدم، موجباتی برایشون فراهم میکنم بعد از طرح تقاضاشون، پس یه پسند دارم. حال که من این چنینم، آنها هم در وقت مرا بپذیرند، مرا مقنان گیرند، به من ایمان آورند، باشد که رشد یابند. یه خیلی مهمه. پس خدا اونجا نخواسته پادگان درست کنه، نخواسته در حقیقت خلق کور و کچل و مطیع به جهان وارد کنه و خودش کیف کنه از تمکین پذیری خلق کور و کچل. نه، فرعون هم میتواند کار هدایتی بکنه، فرعون هم میتواند کار تاریخی بکنه، فرعون هم میتواند رشد بده، فرعون هم میتواند هم توسعه فیزیکال بده هم توسعه انسانی. انسان هایی هم که با خدا پیوند میخورند، خدا براشون در حقیقت موجباتی فراهم میکنه. حالا اون موجبات یا استعداد یا زمان یا مکان یا توان طراحی یا توان سازماندهی هر چی هست یا امکان مادی، او انتظار داره که اونا خدا رو مقرون برام کنن، اعتنا بکنن. اگر این اتفاق بیفته او کمک میکنه، ایجابی برخورد میکنه، ما با او ایجابی برخورد کنیم، این استراتژی روش در حقیقت سامان پیدا میکنه. پس پاسخ دوست این هستش که البته تذکر بخشش درست بود، من هم شاید در گذشته کم توضیح دادم، شاید جمع این تلقی رو پیدا کرد که خدا از اول در مواجهه با فرعون در پی پس بوده. نه، خدا هم چنان که به موسی زمان داده، به فرعون زمان بیشتری داده. به موسی 10 سال زمان داد که برود در مدین زندگی تشکیل بده، همسر آرام بخشی، پدر همسر در حقیقت برنامه ریزی، اهل توافق یه سر راش بذاره، او آمادگی کار دراز مدت پیدا کنه. زمانی که در اختیار فرعون بود، امکاناتی که در اختیار فرعون بود کم از موسی نبود، زمانش بیش از موسی بود، مدارش بیش از موسی بود، مقبولیتش بیش از موسی بود. پس خدا برای فرعون حالا خواهیم دید. یه آیه هست آخر سر خدا خیلی قشنگ میگه، میگه ما برای فرعون کم نذاشتیم، هر نشانه ای و هر تبیینی رو سر کردیم بهش تفهیم کنیم، نکرد، پشت کرد، ابا کرد، ابا کرد یعنی پشت کرد، استکبار ورزید، انکار کرد، چاره ای جز برخورد نبود. بذار هست مداره آخره که حالا بهش میرسه. بذار این توضیح توی مرحله اول در پی تذکر دوستمون این در حقیقت توضیح رو من داشتم که نه، استراتژی استراتژی رشته، حالا مستقل از اهالی مصر خدا تبیینیتش میاره که من امکاناتی میدم، ایجابی برخورد میکنم، شما ایجابی برخورد کنید تا به این رشدی برسید. استراتژی خدا در مواجهه با هر انسان استراتژی رشد بوده، استراتژی سرکوب و تحقیر و تمسخر و فرصت سوزی نبوده به هیچ وقت. در مواجهه با فرعون هم همینطور بوده، اما فرعون اهل در حقیقت توزیع امکانات نبوده، اهل انحصار بوده، اهل تجمیع به نفع خود بوده. رضا 79 تا ها تصریح میکنه که هدایتی در برداشت میتوانست حالی باشه، حالی که فقط انبیاء اولوالعزم نیستن، همه میتوانند حالی باشن. رضا اینجا تأکید میکنه که فرعون در پیشگون امور رشدی برای جامعه مصر در بر نداشت. این که مرحله اول طراحی مبتنی بر استراتژی رشد، مرحله دوم گزینش و فراهمی مجری هست که اون آیه معروف وصلنا عقیل نفسی قبلا چند بار تصریح شده که خدا به موسی میگه بخره من خود را برای تو فراوردم، برای تو فراوردم تا بدون اجرای این پروژه رو بوده بگیری. خیلی مهمه سیر فراوری خدا تعیین کنه، برخلاف وضعیتی که جامعه ما داره. حالا به مناسبت عید و بهار ظاهراً در جامعه ما فقط همین عمل لیلایی که الان چند سال باب شده ثمر میپزه حوصله فراوری داره. یک شب تا صبحی رو وایس پایی در حقیقت پارتیل ثمنو خدا میگه عمل لیلای پر حوصله همه شبانگاهاست. شبانگاه‌های متعددی رو برای موسی، برای ابراهیم، برای انسان‌های معاصری که ما می‌شناسیم و اهل تحولن و اهل قانونن و اهل قانونن پی کرده. اینجا میگم من عمل لیلان، عمل لیلان صرفاً روی خانم کهنسال که نمیره، خدا عمل لیلای تاریخه. به موسی توضیح میده من در حقیقت شتاب نداشتم، عجله نداشتم، در زمانی که تو انباشته و ملتهب از ظرفیت بودی، خواستی ظرفیت رو آزاد کنی، ظرفیتی که آزاد میکردی مکانیکی بود، قبطی کشتی. اگر با اون شتاب میخواستی ظرفیت آزاد کنی، ممکن بود اصلا یک قاتل تاریخی بشی. پس ما فراوردیمت حوصله به خرج دادیم، عمل الهی کردیم در 15 سال، در حقیقت در یک دوره زمان مصروف تو کردیم تا مرشد در حقیقت کارایی در حال پیش برده یک پروژه به وجود بیاد. مرحله سوم کارسپاری استراتژیک بود. در مقطعی که در طور سینا به موسی وحی میشه، پیام نورانی میرسه، درخت پا شد، سبکبال شد، غزال شد، غزالی که در ماها میدود. خدا در اون آیه میخواد به موسی بگه وحی از من، گوش از تو. مرحله چهارم تجهیز کیفی موساست و تفهیم مبناس، توحید و جلوه های ویژه اصاب و گل بیزا که قبلا مرور کردیم. مرحله پنجم خدا موجودی رو توضیح میکنه، توجیه میکنه به سوی فرعون رو از حد الله فرعون انه تقا بغیان کرده، از حد خودش بیرون زده، ظرفیت ناشناسه، اندازه ناشناسه، تو برو با نشانه ها و برایی که ما بهت دادیم مواجهه رو هاش شروع کن. مواجهه رو اولش به هیچ وجه حسفی، آنتاگونیستی، سرکوبگرانه نبوده، در جلوتر خواهیم دید. مرحله ششم تعمیل فهرست تقاضاهای مجریه، به این ترتیب که موسی کمبودهایی داشته، فهرستی از تقاضا مقابل خدا میذاره، خدا باهاش برخورده ایجابی میکنه. و مرحله هفتم هم به موسی میگه که گروه هدف تو یا مخاطب استراتژی تو رودههای مردم هستن. حالا بیدیم تا اینجا یک کار استفاده اتصال گذاشته بود. از اینجا یک کار بحث در حقیقت نو هست که انشالله در کن خودشن هم فروری داشته باشه. دوستان هم با دقت و وسواس خودشون هم اگر توجه کنن، نقد کنن و انشالله بحث بتونه ترکیه جمعی بخوره. بارها هم اینجا عنوان شده این بس پیشنویسی است که ارائه میشه، چیز متقن چکشکاری شده این نیست. هر کدوم از ما میتوانیم به چیزایی که رسیدیم بستری برای انتقالش فراهم کنیم. این بس ها رو در حقیقت بهانه این برای انتقال تلقی کنیم، نه چیزی حساب میشه روش مقدار و ترکیزد و فراهمش. مرحله هشتم مرحله تجهیزه. خدا موسی رو در این مرحله به همراه هارون که برادرش و معاونش و وزیرش و مکملش هست و کمک‌کارش مجهز میکنه به سه عنصر، به یاد، به مغز، به روش. تجهیز میکنه به یاد 42 تاها. خدا به سنت همین ایران که جناب مرغ شکسته میشد برای که هر دو طرف یادنم باشن، ما یک زوجی رو میشناسن، اینا اول ازدواجشون 30 سال قبل بوده، یه جناقی شکستن. الان بعد از 30 سال همین هیچ کدومشون در حقیقت یاد همدیگه رو فراموش نکردن. خونهشون که میری با هم هم روابطشون خیلی مستمرات آموزه. مثلا وقتی کسی خودمون شده باشه، مثلا اون خانم یه بالش پرت میکنه به سمت شوهر، مثلا فکر میکنه شوهر حالشون داره به اون بحث میکنه، یادش نیست، ولی شوهر زمین که داره بحث میکنه بالش هم میگیره بیاد. این خدا انتظار داره در حقیقت در پروژه ما این بالش هایی که به سمت اون پرت میشه و حواشی که ما رو در حقیقت منحرف میکنه از یاد غافل نمانیم. و توضیح میده که جناب رو ناشکسته و حقیقت نگفتم به مصطفی قشنگ، خیلی قشنگ. و تجهیز میکنه به متن و کتابی داریم که این کتاب استراتژیک روشنگره، رهنمونگره، سرویز از رحمت و کارسازه. در آیات 43 قصص، 113 صافات، 49 مؤمنون، 35 فرقان و 23 سجده. و نهایتاً شاید مهمتر از یاد و مد روش میده، 44 تاها و 18 روزه نازه هست. اگر دوستان و اون دوست به طور ویژه توجه کنند، روش مسالمت‌آمیز از توش آنتاگونیسم اولیه در نمیاد. تجهیز میکنه به روش، با فرعون با بیان نرم مواجه شوید و دعوت به پاکیزگی کنید، به راه کنید و حدشناسی. این بند هشتم و مرحله هشتم رو بشه قدری روش بیستید. مرحله هشتم سه عنصر داره که خدا مجهز میکنه، اول به یاد، بعد به مغز و بعد به روش. به یاد که در حقیقت مجهز میکنه چند دایه هست، 35 برهان در نظر میخواد یه آیه از چه ها که تو و برادرم نشانهای مرا ببرید، اما در یاد کردن من سستی نورزید و لا تنیافی ذکری. استمراری به طور مستمر و استراتژیک در پروژه و در پروژه پروسه یاد من باشید. یاد این پروژه و پروسه ما مشترک داریم آغاز میکنیم. چپروی نکنید، تو شونه خاکی نرید، بی حوصله نشید، مثل یونس نشید، حوصله کنید، به یاد من باشید، به یاد من باشید. تزمینیست برای عدم چپروی، برای تعریض از رادیکالیسم کور و افراطی. این که یاد خیلی مهمه، برید استارت پروژه رو بزنید، اما دم به دم یاد باشید. مغزش هم مهمه. شده رو هفته قبل موضوع رو ببندید که بیش از این خسته هم. 35 قرآن تصمیم میکنه و به یقین ما به موسی که خواب عطا کردیم. 2 117 صافات و آن دو را موسی را مکملش هارون را کتاب بیان رو روشن دادیم. 43 قصص 3 به موسی کتاب دادیم. مهمه که حاوی وسیلت هایی برای توده ها و صاحب رو به ناس و رحمت و رحمت بود. امید که آنان بیادارن، آنان بیادارن یعنی هم موسی و هارون کتاب رو بیادارن، هم توده ها که ما برایش اسباب وسیلت و دید دراز مدت رو در حقیقت ارسال کردیم. نشانه چهارم 23 سجده است و به راستی ما به موسی کتاب دادیم و آن کتاب را برای فرزندان اسرائیل مایه هدایت قرار دادیم. خیلی مهمه این پروژه مشترک و چه اشتراکش به توده های آن زمان مصر که مخاطب استراتژی بودن برمیگرده. یعنی اونها هم در پروژه مشترکن، کتاب برای اونها هم هست. لذا با استناد به کتاب برای اونها هست، این کتاب برای ما هم هست. لذا قابل صرف نظر کردن نیست. بیش از این کتاب معطل نگذاریم، نه اندازه کافی معطلش گذاشتیم. کتاب به واقعی کتاب راهه. کتاب خیلی 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 پربلاته. ما از کتاب غفلت کردیم. صرف نظر از این که مذهبی باشیم یا نباشیم، کتاب کتاب راهه. برای انسان بگیر مذهبی مسیر داره، هدف داره و اینکه خودش رو فعال هستی هم حساب میکنه، کتاب برای اون هم کتاب راهه. حالا اینجا تصریح میکنه از این کتاب دادیم، کتاب دادیم، کتاب دادیم. از این پنج نشانه که اینجا آدرساش اومده، خدا میخواد این نتیجه رو بگیره تو این مرحله. این مرز راه نماست روشن ویژگی هایی که از این آیات در میان، روشن این کتاب شفاف مایه بینایی استراتژیک برای توده ها، حاوی نشانی های راه. با این کتاب رهنمون میشوید، عنصر یاد توشه، سرنیس های کارا داره، رحمت داره، سرنیس های کارا، خدا رحمه، خدا رحمته، یعنی این کاریزیه، قناتیه، میریزه، میریزه، مهریزه، کانالریزه، فرصتریزه، رحمانریزه. این کتاب هم مثل خود خدا سرنیزه از عناصر کارا، عنصر هدایت توده ای توشه. کتاب مسیره، این خیلی قشنگه. در آیه خدا تصریح میکنه جلون مومنون و به یقین ما به موسی کتاب دادیم، باشد که آنان به مسیر هدایت گام نهند. پس کتاب برای مسیره، باشد که آنان به مسیر گام نهند. در جا زدن کتاب نمیخواد، در جا زدن کتاب نمیخواد، نفی تجربه کتاب نمیخواد، ولی مسیر رو حرکت و پروژه و پروسه کتاب میخواد. میگه حالا پروژهشو میکردی، اینم مزنه واقعا باشه. اما آخری روشه به نظر من خیلی توش درایت خداست. یعنی ما نباید احتراممون به خدا صرفا احترام عاطفی باشه، احترام عقلی هم باشه. یعنی اون مظهر در حقیقت درایته. خب خدا اخبه اون مسئله داره، ولی رهنمودی که به موسی میده رهنمود خیلی مهمه. به موسی نمیگه برو ترورش کن، به موسی نمیگه برو در حقیقت مردم رو بیمور بزن، باهاش چانه بزن، باهاش لابی کن، در خفا باهاش به توافق برس. آنارشی رو هم خدا تجویز نمی کنه. دو تا آیه هست که 44 تاها و 18-19 نازعات. 44 تاها به موسی و هارون تصریح میکنه به سوی فرعون بروید، به سوی فرعون بروید، مرحله تشنه در مذهب. 43 تاها به سوی فرعون بروید که بسا از حد بیرون زده است، از حلاله را فرعون اینه اون تقا. حتی خودشو نمیشنسه، خیلی شلن اون تخته میبزه. حالا یه وقت هستی که شلن اون تخته میبزه امکانات خودش رو اطلاف میکنه؟ نه، یه مجموعه حاکمیتی یه فرق میاد، اینقدر فرصت سوزی امکان سوزی میکنه، یک امکانات ملی و تاریخی را از رنگ میبره. مواجهه خدا با فرعون بیشتر از این ناحیه است، از ناحیه حقن امکانات تاریخی و امکانات ملی جامعه اون زمان مصر. از همه علا فرعون اینه او تقا. چلیمان جدابا تصریحی که خدا میکنه، فقولا قابلن لگنن لعلن بیتذر کرا آوی اخشا. جان کارتون اینجاست، تصریح میکنه به او با مرای من سخن گویید، شاید که یاد آور شدن یا خشیه پیشه کنند. یعنی شاید که برخورد ملایم شما، درات ملایم شما، نرم شما باعث بشه که او به حد خودش برسه. اگه او به حد خودش نرفت دیگه حسب نمیشد، دریایش کافته نمیشد، اجتماعی شاید خیلی لازم نبود. شاید به حد خودش برسه، شاید چون خدا باز میذاره، روزنه نمیبنده، مرزدار بشه با گذشته خودش، تواضع پیشه بکنه، فروتن بشه. اگه اتفاقا بیفته به موسی و هارون میگه اتفاق مهمیه. این که با ادبیات ساده بخواییم صحبت کنیم، به موسی و هارون میگه که در حقیقت با امرود، با ظرفی از امرود گلابی و لینت داره، مایه لینته. امرود هم خودش اصلا واژه‌اش به فارسی امرود یک لینتی توشه، ملینه، با یه ظرف گلابی داری توشه، زبان لگه باید صحبت کنید، نرم روان، به واکنش نیندازینش، قروس تنگیش نکنید، به اندیشه وادارش کنید، به تغییر مش وادارش کنید، دعوتش کنید به بازنگری. 17-19 نازعات باز تصریح می کنید مکمل 43-45 تا هاست به سوی فرعون بروید که بسی از حد بیرون زده، باز تکرار استقبال فرعون بروید تا هاست. قشنگ میده 18 خیلی قشنگ میده، میگه بهش بگید که حالا سر آن داری که به پاکیزی میگرایی، تغییر مشی بدی، تغییر روشی بدی، تغییر منشی بدی. 19 عنوان میکنه بعد از اینکه حالا سر آن داری که به پاکیزی میگرایی و تو را به جانب پروردگارت راه نمایم تا حد شناسی و حلیم اون رو رعایت کنی. یعنی پیام، پیام محتواییه، پیام جنگ و پیام تشکیلاتی و پیام آنتاگونیستی نیست، خیلی مهمه. لذا اونجا قلمدار دیگه روش، روش روش میده. از اول روش روش حسب نبوده، روش روش روش. پس اینجا در میانیم که کاملا موسی هارون رو مجهز میکنه به یاد، به متن راهنما و به خدمت شما روش. مرحله نهه سعی میکنیم شده تا مرحله ده فرمان کنیم که بیش از این مقرر نشه. مرحله نه مرحله فرقیلت زیبایی ادامه مرحله هشته. اینجا بود دوستان، بود دوستان جوان اینجا توجه بود ساب مثل ما هست و ظرفیتش بیش از ظرفیت های ما بوده، تقاضامندتر از ما بوده، ولی اون هم مثل ما اهل شیش و بش قصد بوده تخت بازا و از تخت بازا شیش و پنج اول بازی میگنن تو این میمونن که در حقیقت یه مهرشون رو از خونه حریف در بدن ببرن آستانه خونه خودشون، یا اینکه بازی دیگه بکنن. این رو میگن چیشو بش، یا میگن سایه روشن گرگومیش. موسا هم چیشو بش داشته، موسا و هارون هم چیشو بش داشتن. اینجا خدا فرمان هر کس میده به سوی فرعون برن. این 43 تاها، 45 تاها اونا احساس در حقیقت ترسشون رو بیان میکنن، میترسن. در 46 تاها خدا جرأتشون رو ببخشه. پس مجریان پروژه، انسان‌های محلل العقول، بی ترک، کاملا منسجم، بی هراس و کاملا پرجرأتی نبودن. نه، انسان‌های از نوع ما هم با ظرفیت‌های جدی‌تر، با پیگیری‌های جدی‌تر و با صرف زمان‌های جدی‌تر. بالاخره موسی 40 سال می‌ذاره پای رساله است. خدا حسد داره موسی برام مجبور بودن و پرشتاب بودنش حسده می کنه و همی گرده به سنت خدا. آیات هم آیات زیباییه. 43 تاها به سوی فرعون بردیم، 45 تاها آن رو گفتن پروردگار را ما می ترسیم که او گزند می ما رساند، یا طغیان کند، یا با ما افراطی برخورد کند. قال ربنا انما نخافون یفرط علینا او ان یطغى. کاملا شفاف با خدا برخورد میکنن، مثل ابراهیم، نه با پیچیدگی. افه نمیان، فیگور نمیگیرن، پوز نترس نده. آه ما مشکل داریم، تو ما بیگور رو ما میترسون با ما افراطی برخورد کنه. مگه تو نمیگی تا قیامگره؟ خب اگه با ما تا قیامگر چی؟ با خدا استبدادی برخورد میکنن. آه تو که این پروژه رو تعریف کردی، ما رو مجهز کردی، ما آمادگی داریم، الان داریم بیدیم میخواییم، میترسیم، بیم داریم. اگر اون ویژگی طغیانگریش ترکشش به ما اصابت کنه، ترشوهش روی ما بپاشه، ما چه کنیم؟ خدا اینجا دو تا تلنگور میزنه و حتی ده قشنگ باز میکنه. خدا باهاشون همدلانه برخورد میکنه، اعتماد بخشانه برخورد میکنه، تمسخر نمی کنه، نهیب نمی زنه. 46 تاها خدا میگه لا تخافا، خیلی قشنگ میگه، میگه نترسیم، لا تخافا، من ترس نباشیم. و 15 شعرا میگه کلا. تو ادبیات فارسی خدا من داریم کلا و هاشا، اصلا این چیزی نیست. و خدا میگه نه، چیزی نیست، اعتماد میبخشه و میفرستشون جلو. میرسیم به ده، همراهی دلادل داره خدا با مجری. 46 تاها خدا میخواد این رو بدی که پروژه مشترک من همراهتونم. خب بگیم که پروژه مشترک من همراهتونم. 46 تاها خیلی قشنگ میگه. خدا گفت، خدا گفت لا تخافا، ما ترسی، اننی معکما اسمع و ارا، ما ترسی، همراه بتانم، میشنمم و میبینم، همراه تونم. پروژه مشترک تعریف کردیم، با هاتونم، دارندتون، با همین، با هم داریم پیش میبریم. 15 شعر را بعد از این که میگه کلا، نه اساسا چنین نیست، میگه فس هوا و آیات بریم با نشانه های من مجهزتون کردم. انا معکم مستمعون، خیلی قشنگ میگه به موسی و هارون که فکر نکنید فقط دیالوگ فرعون رو شما میشنوید، منم اهل استماع، منم پیشتونم، نمیبینیدم، منم با هم داریم میریم، ستایی داریم میریم. اون میخواد بگه آقا ستایی داریم میریم. و رابطه ویژه موسی با خدا داشته. این رابطه ویژه رو مولوی خیلی 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 لطیف و زیبا درک کرده. قطعه ای هست، آمد از حق سوی موسی، آمد از حق سوی موسی عتیق، که فلوغ ما تو دیده ز جیب. این جیبه اونتا این خاطر قافیه میشه جیب. مشرقت کردم ز نور ایزدی، من حقم. خیلی قشنگ مولوی، رنجور گشتم نامدی. خدا به موسی میگه اصلا قبل ما نیومدی، من درسته حق هستم، خدا هستم، ولی منم رنجور شدم. موسی چی جواب میده؟ گفت سبحان تو پاکی از زیان، این چه رمز است، این بکن یارم بیان. تو که مظهر انسجامی، مظهر نیازی هستی، مظهر عرضه‌ای، تو تقاضایی نداری، چطور در حقیقت من بهت سر نزدم تا رنجور شدی؟ این رمز برای من باز کن. خدا باز ادامه داد، باز فرمودش که در رنجوری هم چون نپرسیدی تو از این بکرم. خدا بگه من بگیرم رنجورم چون تو احوال من نگرفتی، با من چند وقت خوشبشی نمی کنی، با ما سری نمی زنی. موسا بگه گفت، موسا گفت، گفت یا رب نیست نقصانی تو را، تو که کمبودی نداری، تو که نقصی نداری، نقصی نداری. عقل گم شد، این گره را برموشا. من حیرانم این بحثی که تو مطرح میکنی ناشی از چیه؟ تو مگر میشه رنجور شی؟ مگر میشه کمبودی داشته باشی؟ خدا میگه آره. گفت آی من دل خاصه گذیم گرشت رنجور تو، او منم نیکو ببین، من نیکو ببین، من در مواجهه با تو رنجورم. هست معذوریش معذوری من، هست رنجوریش رنجوری من. این کن رابطه خدا با انسان به خصوص انسان‌های مدار تحقیق از این دست. میگه نه اینطوری نیست، شما رنجور باشید من از رنجوری شما رنجورم. یعنی این رو میخواد بگه وقتی میگه آن من با هاتونم ستایی داریم، ستایی حاضر میشه فرعون. قبلا هم با موسی برخورد خصوصی داشتید، برخورد خصوصی خیلی مهمه، برخورد خصوصی که از جامعه ما رخت بربسته، برخورد خصوصی دوتا زوج، همسر با همسر، فرزند با والدین، والدین با فرزند، معلم با شاگرد، مربی با بازیکن، حاکمیت با مردم، مردم رخت بربسته. بذار همش شده آنتاگونیسم. خدا اگر میخواست موسی را فرعون از اول حذف کنه احتیاج به این همه هفت دست آفتاب لگن نبود، ارادی میتونست این کار رو بکنه، ولی آموزش استراتژیک، زبان لگن، حوصله، تیمارداری از مجری پروژه، واقعا خدا موسی را به عنوان مجری پروژه اینجا ترخوش کرده. دوست داری که با مردم طالقانی در ارتباط دنده این ویژگی از آقای طالقانی بگن که توی دوران خیلی کم بوده. میگه نه، اگر آقای طالقانی به کسی کار سپاری میکرد تو کل اون پروژه حامی کاملش بود، زیر خانی نمیکرد، رهاش نمیکرد، از بالا پشت بود خودش نمیداد پایین، مسئولیت رو خراب نمیکرد، بختک و آوار روش در حلقه نمیریخت. نوع برخورد خدا با موسی اینطوریه. اینجا میگن خدا عنوان میکنه، نه در برخورد خصوصی با موسی عنوان میکنه، مسائل تو من میفهمم، از رنجوری تو من هم رنجورم، اینطور نیست که حالا من خدا هستم، آره من بینیازم، سمدم، در حقیقت دیواره بیروزنم، بتونه بیمن خز و بیقبابم، همه اینو درست، ولی به داخله ما با همین در این پروژه، با همین در این پروسه، با همین با مشکلات تو من درگیرم، با رنجوری تو من درگیرم. در کاملا در حقیقت خدا همراهی خودش رو با موسی تصریح میکنه. اینجا قربها دادن به تیمارداری، به سرکشیدنه، اینکه حالا این خدا میگه دقل باب کنید، باب بکشا، باب بکشا، این مهمه، ویژگی که ما نداریم. او هم عقل دقل بابه، در خانه مجری رو میزنه، در خانه موسی رو میزنه، در خانه محمد رو زمانی که وحی قطع میشه، محمد کلافه است، سر زیر لحاف میکنه، گم شده ای داره، عرق میریزه، در میزنه، سر میکشه، ویژگی که در جامعه ما و بین خود ما گم شده. بذار این خیلی مهمه، کارسپاری توأم با داشتن طرف، توأم با تیمارداری، توأم با حل مسئله، توأم با دقل باب کردن، و مهمتر اصلا توأم با پربها دادن به وجود. این خیلی 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 مهمه. خدا روی موسی فقط به عنوان مجری در حقیقت خوشبخوابی پروژه حساب باز نکرد، خدا با موسی ابزاری برخورد نکرد، خدا به وجود موسی مقدم بر ویژگی‌هاش و توانایی‌هاش بها داد. موسی انرژی که خستگی ناپذیر 10 سال رنه به بیابان برده و برده، عهد پیاده روی، عهد سر گذاشتن به کوه و دشت، رفتن معراج، رفتن موسی به معراج، سمبل در حقیقت همه زندگیشه، همیشه عهد رفتن بوده. پس بعد خدا نخواسته با انرژی موسی رو ظرفیت تشکیلاتیش رو کینش نسبت به فرعون فقط حساب باز کنه، پروژه که تموم شد بفرستش به امید خدا. برخورد میکرد در این سال از وقتی جامعه ایران رفت به سمت تشکیلات، بین رهبران تشکیلاتی و توده های تشکیلاتی متعدد دیدیم، داریم میبینیم و باز خواهیم دید. مردم که فقط هم انتخابات نیستن، فرد تشکیلاتی که فقط یعنی به زنگاه ها مورده توجه رهبری تشکیلات قرار خود هم اینجا رهبر تشکیلات بده. تشکیلات شاخدوم نداره، تشکیلات که فقط شبکه استالین و حزب توده و تشکیلات آهنی نیست، این هم تشکیلاته. هارون هم قادره، موسی هم قادره، فرعون هم میتونست قادر باشه، این نه خواست قادر خودش باشه. برخورد خدا برخورد از نوع به حقیقت رهبران با جریانات توده تشکیلاتی و سمپاتیزم ها تو جامعه ما و بعد جامعه نیست. مصدق هم با کارهای خودش این چنین برخورد میکرد. خیلی مهم بود مصدق وقت خصوصی صرف میکرد. کارمندی باشه مصدق خیلی مهم بود، این کارمند به نان و نوایی برسه، به نان و نوایی که برسه پنهان از همسر اولش همسر جوانی اختیار میکنه. کارمند به همسر اولش میگفت من شب ما نخست‌وزیری کنم نگه داری کار داریم و همسر مشکوک میشه، میاد پیش مصدق میگه شما باید چقدر با این همسر از این کار داریم؟ میگه چطور؟ میگه این میگه که من تمام وقت اینجا. مصدق برای کارمند تعقیب و مراقبت میذاره. تعقیب و مراقبت فقط برای به اصطلاح پروسه‌های امنیتی که کدوم مرچه در کدوم سوراخ رفت نیست، در میدان این زندگی رو خوب تشکیل داده. میخوادش بهش این جمله رو میده، میگه وضعت بهتر شد، تنبان آقا دوتا شد، تنبان آقا دوتا شد. خیلی قشنگ میگه. بعد چه کار میکنه؟ حقوق و فرد رو قرض میکنه، میره به همسر اولش، فرد رو در قیمت از هستی ثابت میکنه. اون فرد بعد از این مدتی بازگشت به زندگی میکنه. تو این کارمند اداری بوده، ولی بالاخره فرد پیشبرنده باید افراد پیرامونش رو زیر ذره قرار بده، نه صرفا به ویژگی ها و کارایی هاشون توجه کنه برای پیش برد. منش خدا اینه، بذار منش بر خلاف تصور که از انسان ها ساته، آره از انسان ها ساته میشه، ولی بالاخره هستی بزرگتری داره، یه لوتی کلان سر همه گذرها داره، او صاحب منش از همه است. با موسی خیلی خیلی صاحب منش برخورد میکنه، به وجود موسی مقدم بر کارایی ها و ظرفیت هاش بها میده. لذا به موسی و هارون میگه نه با همین، همین جا بهشون میگه با همین نترسید، میشنوم هستم، و پروژه مشترک تعریف شده و پروژه مشترک پیش تا مرحله دوم پیش آمدید. انشاءالله مرحله یا سخنان جلسات دیگه پیگیری کنیم. یک نکته اینجا در حقیقت توضیح ضروری است، شاید بحث کن پیش بره، ولی ما هم الان اجله نداریم، ما توهی شدیم از محتوا. آحاد جامعه ما توهی شدن از محتوا. یک دوران رو بذاریم سر محتوا، اشکالی نداره. دورانهایی رو هی دویدیم دنبال تشکیلات، دورانهایی رو هی دویدیم دنبال آرمان محترمه، ولی بدون پشتوانه محتوایی و بدون پشتوانه تشکیلات الان ماسیده، هم تو حاکمیتش ماسیده، هم تو نیروها ماسیده، هم خیلی نمیشه کاری کرد. این که بحث مقدار ممکن ما تعمی پیش بره، ولی اگر که ما سر پیش برد استراتژی خدا با موسی در مواجهه با فرعون یه چند هفته رو بگذاریم، به نظر من اشکالی نداره، میشه اول آخر رو بود، ولی به نظر من کیفیت در حقیقت در تدریجه. حالا در کنار در حقیقت پیش برد بحثم شده، دوستانم اون گروه هایی که تشکیل شده بحثاشون رو کار کنن. این وقت فراره، وقت جامعه ما یک کارا توریال و فندگی تلقی میشه. الان جهان دم به دم با زمان با وسواس جدیتر مسئولانه تر داره برخورد میکنه. این جمعیت تشکیل میشه، بچه ها کار کنن، کارشون هم ایجابی باشه، من بحث خودشون رو بیارن، بحث هایی که این درسته نقد کنن. ترکه ها بالا بره، ترکه ها روی دایره بخوره، ترکه در داور نیست. از ترکه هم بحثی که اینجا مطرح میشه در حقیقت فراوری بشه، هم بحث خود بچه ها مشترکن بگیر جایی درسیم. تک تک ما میتوانیم برمیم در کنج کتابخانه ها با یک بسته خرما، با یک پارچه آب، یک هفته رو سر کنیم، خودمون رو رشد بدیم، پیچیده بشیم، ذهنمون پیچیده بده، ارزشی نداره. ما بتونیم با هم بحثون خوب خوب پیش ببریم، انشاءالله بچه ها بتوانند ترابل. ما دیگه خیلی با این روی عروس و با موی سفید و پاوس موزشش هم خیلی دیگه ترابلی نداشته باشیم. ترابل نزد بچه هاست. بچه ها جامعه ایران رو از ترابل خودشون محروم کردن. بالاخره آقاش هر دوران شمایید. بحث الان نیمی از جلسه در اختیار بچه های انشاءالله حالا دیگه تعطیلات هم تمام شد و خوشبختانه امسال خیلی دیگه تعطیلی نداریم، خیلی سکته بیفته، انشاءالله بحث های بچه هم که پیشه یک ولوله ای در محتوا بکنیم، خودمون انشاءالله پیش ببریم. پیشنهاداتی هم هست از طرف دوستان مطرح شده که به صندوق مشترک اینجا درست شد. پیشنهاد دیگری هست که فرض کنید که تجارب جمع‌ها و افرادی که پروژه مشترک با خدا پیش بردن مطرح بشه، در پیش هستیم. پیشنهاد مثلا سفرهای امروزه هست، انشاءالله با دوستان مطرح شد، پخته شد، از جلسه دیگه مطرح میکنیم. در انتظار بحثای کیفی نسل جدید هم هست. بعد از یک رو انشاءالله خدمتتون خواهیم بود که دوستان بحثشون رو مطرح کنن. خیلی متشکرم.